چنگیز شهبر
غلام حسین نیابی بود و
هانیبال افتر خان
صادق تبریزی ایران
ایران سرخوش از دلارهای نفتی دهه 40 محتاج تغییر فرهنگ از سنت به مدرنیسم بود و یکی از ابزارهای آن هم شاید هنر و لذت دور همی‌ها و نشست‌ها و گدایی هنری. جوانان سرخوش هنرخوانده آن سالها میراثدار هنری گشتند که هنوز پس از مدت‌ها مرجع بیچون و چرای هنر ایران است. یکی از اولین مراکز خصوصی شکل گرفته پر رونق پارادایم ساز تالاری بود که برای چندین سال جورکش هنر بود. به تالار ایران یا همان قندریز خوش آمدید.
شاکله هنر ایران با آنچه در دوران معاصر ازش سراغ داریم شاید به دوران قاجار برگردد. علاقه وافر ناصرالدین شاه به هنر فرصتی بود برای هنر دوستان تا شاید از مواهب ملوکانه بهره ای ببرند. چه نقاشی چه عکاسی هنر تولید شده مخاطب میخواست. برای آن مکانی لازم بود و آن مکان و آن بستر را به تبع فرنگی ها گالری یا تالار نامیدند.
ابوالحسن خان قفاری کاشانی ملقب به سنی الملک نخستین تلاش ها را برای دیدن آثار هنری توسط مردم آغاز کرد. او که فرنگ رفته بود و مقام نقاش باشی دربار را یدک می کشید، در کنار ارگ سلطنتی یک نقاشخانه دولتی دایر کرد. او در انتهای اعلان معرفی این نقاشخانه در شماره 520 روزنامه دولت علیه ایران به تاریخ 7 اردیبهشت 1241 شمسی چنین نوشته بود:
روزهای جمعه که ایام تعطیل ملت و دولت است، به جهت تماشا و آمد و شد قرار شده است که از نوکران درباری و سایر اصناف هم از هر کس طالب نقاشخانه باشد بیایند و تماشا نمایند.
رفته رفته آتلیه های هنری نقاشان مختلف در خیابان های لاله‌زار، منوچهری، بهارستان و خیابان های مجاور شکل گرفت و هنرمندان بسیاری در این راه تلاش کردند و آثارشان را پشت ویترین دکان ها و محل کار خودشون به نمایش گذاشتند و تا پایان عهد قاجار فرهنگ دیدار از آثار هنری نزد ایرانیان گسترده تر شد.
در دوره پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم به دلیل نبود فضای مناسب برای عرضه آثار و اقبال دولت به صنایع دستی و هنرهای سنتی و همچنین دوران جنگ جهانی دوم، هنرمندان نوگرا را تا سالهای پایانی دهه 20 به سمت انجمنهای روابط فرهنگی دیگر کشورها متمایل کرده بود و عملاً آن رونق و بستری که در دوران قاجار به هنر بود در این دوران وجود نداشت.
اما شاید مهمترین اتفاق این دوران افتتاح دانشگاه تهران در سال 1313 و چند سال بعد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال 1319 بود که نقشی اساسی در شکل‌گیری هنر امروز ایران و تشخص هنرمندان آن دوره داشت که داستان آن را از زبان هادی حزاوی هنرمند می‌شنویم.
وقتی که رضا شاه سر کار اومد، سیستم اقتصادی فرهنگی و مخصوصا آموزشی ایران زیر رو شد. هرچند از زمان اواخر قاجار شروع شده بود با تغییراتی که امیرکبیر به وجود آورد، نانشجویانی که به خارج فرستاد. یکی از خوشبختی های من این بوده که بیشتر اساتیدی که من در دانشکده علوم و در دانشکده عالی داشتم دانشکده اول من بودن، اینا همه جزء اولین دانشجوهایی بودند که در زمان رضا شاه برای تحصیل به اروپا فرستاده شده بودند. افرادی بودند که یا رفته بودند فرنگ فرانسه مخصوصا با هنر اروپایی آشنا شده بودند، برگشته بودند در دانشکده‌ای که آندره گودار باستانشناس فرانسوی تأسیس نوشته بود، برنامه‌شو نوشته بود از روی برنامه قدیمی و کهنه شده و زوار در رفته بازار پاریس. دانشگاه دارالعلوم زیبا رو برنامه‌شو تدوین کرده.
و نسلی از هنرمندان معاصر ایران که نامشان از اواخر دهه 30 با این دانشکده گره خورده بود.
در این اتمسفر و در این شرایط این 30 نفر که از بعضیشون جای مختلف ایران بودن وارد دانشکده هنرهای زیبا شدن. به نظر من بزرگترین عاملی که باعث شد که اینا یک مقداری خلاقیت بیشتر هم در بیان هنری و هم حرکات و رفتار خودشون داشته باشن، ما بیشتر از یکدیگر یاد میگرفتیم تا از اساتید. ولی هرچه بود عامل اصلی این بود که اینا بیشتر متولد دارای آخر رضا شاه یا اول محمد رضا شاه بودن، یعنی در حدود سالهای 17 18 19 20 21 22. ما در بحبوح جنگ جهانی دوم به دنیا آمدیم، یعنی اون زمانی که اصلا دنیا داشت به هم میریخت. این تأثیر منفی حتما داشته باشیم؟ نه، تأثیرش مثبت بود از این نظر که دولت مرکزی که رضا شاه برپا کرده بود و بیشتر تاکید روی کنترل احزاب مختلف، عقاید مختلف و تظاهرات مختلف بود حتما رفت. دولت مرکزی هم هنوز نسجی نگرفته بود، هنوز نتونسته بود به کارا همه برسه تا شد 28 مرداد و که ساواک و تشکیلات اینا به وجود آمد که بگذره. این 10 ساله ما بچگی خودمونو، رشد و نمو به خودمونو در آزادی اجتماعی کاملی تکردیم. من یادمه در دوران ابتدایی که من درس می‌خوندم مدرسه هدایت عراق، تظاهراتی که در خیابان‌های عراق بود بچه‌ها فوری می‌دادن پشت یکی از این بنرها حرکت می‌کردن، بحث می‌کردن. دوره ابتدایی
اما نخستین گالری رسمی ایران به معنای امروزیش در روز دوم مهر ماه 1328 تأسیس شد. محمود جوادی پور با همکاری حسین کاظمی و امیر هوشنگ آجودانی با هزینه های شخصی 5 باب مغازه را در خیابان شاهرضا یا انقلاب امروزی، نبش شمال شرقی خیابان بهار، به آپادانا کاشانه هنرهای زیبا اختصاص دادند که در تقابل با انستیتوهای خارجی شکل گرفت. رویدادهای این گالری زیر ذره‌بین منتقدین بسیاری از جمله جلال آل احمد و مورد هجوم مخالفان نوگرایی در هنر بود. دهه 30 نیز تهران شاهد افتتاح 4 گالری و تعدادی باشگاه و تالار هنری بود، اما این تمام ماجرا نبود.
پس از اتفاقات 28 مرداد 1332 و برقراری وزارت فرهنگ و هنر به سرپرستی مهرداد پهلبد، اتفاقات مهمی در حوزه هنر رخ داد. یکی از آنها تأسیس دانشکده هنرهای تزئینی یا دانشگاه هنر فعلی در اواخر دهه 30 بود. هادی حزاوی
بعد جریان 28 مرداد و برقراری وزارت فرهنگ و هنر به سرپرستی پهلبد، تغییرات زیادی به وجود آمد. اولیش این بود که چون هنرستانهایی داشتیم که بعضی از دانش آموزانی که به کارهای هنری علاقه داشتن میرفتن در اون هنرستان ها درس مانده، دیپلم اینا رو دانشگاه تهران قبول نمی کرد، بنابراین اینا نمی رسن به دانشگاه بیاد. به این ترتیب پهلبد دانشگاهی به وجود آورد به نام دانشگاه هنرهای تزئینی و تازه نفس هایی که از هنرستان فارغ التحصیل شده بودند به این دانشگاه اومده. در این دانشگاه اساتید تازه نفس جوانتری که از اروپا آمده بودند تدریس می کردن، افرادی هم از داخل تدریس می کردن. وضعیت آموزش هنر این دانشکده از دانشگاه هنر زیبا بهتر بود.
یکی دیگر از تلاش‌ها در سال 1342 تأسیس انجمن هنرهای تجسمی با هدایت ناصر مفخم از نزدیکان مهرداد پهلبد بود. این انجمن شکل نگرفت، اما زمینه‌ساز مسیر جدیدی شد.
در جلسه‌ای که ایشون گذاشته بود در حدود 17 نفر آمده بودم. اینا آمدن اول صحبت کردن، رأی گرفتن، ببین تا اینجا پیش رفت، رأی گرفتن که کی هیئت مدیری موفق باشه. اینا که انتخاب شدن منصور قندیز، چنگیز شهبر، سیروس مالک و هانیبال الخاص و آقای مفخم هم شد نفر پنجم شد. از جلسه که برگشتیم در مورد این که مفخن کی هست و چی هست و این مسائل چطوری هست. ما اون جلسه که شنبه 11 خرداد 1342 بود این مسئله مطرح شد و گفتم پنجشنبه دیگه دور هم جمع میشیم، ولی پنجشنبه دیگه هیچ وقت نیومد، چون به مجردی که فهمیدن که این مفخم زیر نظر پربود داره این کار میکنه همه پرت و پلا شدن. ولی خود ایده موند که حالا که ما نمیخوام با دولت کارهای دولتی داشته باشیم، پس بیاین دور هم جمع بشیم خودمون این کار بکنیم.
پس از آن تلاشایی برای گرد همایی هنرمندان انجام شد، اما دوستی سیروس مالک با منصور قندریز و مرتضی ممیز سرآغاز تأسیس یکی از مهمترین گالری ها یعنی تالار ایران شد. روایت سیروس مالک از آشنایی با منصور قندریز.
آقای چنگیز شهبق هم کلاس من من گوش که آقا یک هنرستانی داره باز میشه، از این هفته آینده نامنویسی میکنه به اسم هنرستان هنرهای زیبا. به اتفاق رفتیم آقا اونجا، در این که نامنویسی میکردیم دیدیم چند نفر هم ایستادن، من جمله منصور قندریز بود که دیدم اون آقای که میپرسید اسامی رو، این آقا هم گفت به لهجه خیلی آذری از اینشون پرسیدم آقا شما از آذربایجان؟ گفت بله من آقا از تبریز هستم با لهجه آذری. گفتم خیلی خوشحالم، منم پدرم از آذربایجانه و شروع کردم باش ترکی صحبت کردم، خیلی خوشحال شد. دیدم یک جوان بسیار با ذوق علاقه و استعداد و اینا نام نویسی کردیم اومدیم بیرون. من با قندریز راه افتادیم به خیابون از میدان ژاله، همون پمپ بنزین بود اونجا، راه افتادیم از میدان بهارستان رو خیابان شاه آباد اون موقع رد شدیم و اومدیم و به طرف دانشگاه تهران پیاده روی می رفتیم و صحبت از هنر و اینا می کردیم و گاهی کارهایی هم کوچولو داشت به من نشون می داد، منم از کارهای همراه داشتم وسط پروندم بهش نشون می دادم. خیلی با هم علاقمند شدیم، همچون که می رم به طرف دانشگاه رفتیم جلو متوجه شدم، گفتش که آقای مالک من جایی رو ندارم، من تازه از تبریز اومدم برای نام نویسی و دلم میخواد یه جا اینجا بمونم شبا. من گفتم یه لحظه صبر کن، رفتم منزل به مادرم گفتم یه دوستی دارم خیلی عزیزه از آذربایجان، گفت اگر تو مطمئنی جوانیست که تو میشناسی بگو بیاد اشکال نداره. اومد در اتاق من، رفتیم طبقه بالای اتاق کوچکی داشتم، گفتم شب اینجا بمون هیچ اشکال نداره. منصور قندریز در منزل ما 3 سال در دوره هنرستان که بودیم با من زندگی کرد
و آشنایی با مرتضی ممیز ضلع سوم این مثلث مهم.
آقای پهلوی اومد و گفت دوره هنرستان تموم شد، ما در صدد ایجاد دانشکده تزیینی هستیم که مثل دانشکده هنرهای زیبا 3 سال دوره خواهد داشت و شما در اونجا دوره خواهید دید، ولی هر یک از شما اگر علاقمند هستید حتی به دانشکده دیگه ای یا دانشکده هنرهای زیبا بروید، بروید اشکال نداره. در همین موقع من فکر کردم برم به دانشکده اون رئیسوار نام، گفتم آقای قندریز شما؟ گفت نه من منتظر میشم تا دانشکده تزیینی باز شه. من هم در دانشکده هنرهای زیبا بودم و در دانشکده تزیینی هم نام نویسی کردم و در اونجا هم مشغول تحصیل شدم، یعنی هر دو کار هر دو دانشکده ادامه میدادم با هم. در دانشکده هنر زیبا هم با چندین دوست آشنا شدم، غلام حسین نامی بود و مرتضی ممیز بود که خیلی با هم نزدیک شدیم، دید من کار گرافیک میکنم در چندین آرمی که در کشور بوده یا در تهران بوده برنده شدم و با هم کار گرافیک میکردیم، خیلی دوست شدیم.
روایت سیروس مالک از انتخاب مکان تالار.
داستان دیگه از اینجا شروع میشه که من با مرتضی ممیز برای ظهرها قرار میذاشتیم بریم در رستوران مقابل دانشگاه، چون غذا 25 ریال دوران پهلوی بود، 25 ریال، حالا که نمیدونم چند میشه. ما میرفتیم یک نهار دو نفری میخوردیم. اون روز که ما رفتیم اونجا غذا خوردیم و داشتیم میاد ما با مرتضی میگفتیم میخندیم، از پلانک داشتیم میمدیم پایین، من رو کردم به طرف درخواست دیدم این پله ها که میره به پایین جلوش آشغال گرفته اینا در آن بسته. گفتم مرتضی ما این همه در فکر این هستیم که یه جایی رو بگیریم و نمایشگاهی بذاریم. مرتضی من روش من کرد که آخر مالک از ما که چیزی سیروس ما پولی برای این کار نداریم، چی داره میگی؟ جهت من اجاره میخواد اینا. همجور صحبتشی میگم میرفتیم، گفتم آقا اجازه من برگردم از یه مرده بپرسم بیاد کلیدو بیار باز کنیم. با مرسا برگشتیم با مرده گفتم آقا کلیدو بیار در باز کردیم. آقا عجب سالونای 5 تا 6 تا اتاق در هم و پنجره ها رو به بیرون سال و حیات و اینا خیلی خوب. گفتم آقا اجاره چنده؟ آقا اینجا رو 400 تومن گفته اجاره، 400 یه تومنی دلار پهلوی. گفتم آقا ببین، مرسا گفتش که آقا من 200 تومن ندارم، تو هم 200 تومن بدی ولی بذار یه کارش کنم. گفتم مرسا باشه، فکرش نکن، بریم برگردیم دانشکده تا بریم ایش کار میکنیم. این تو فکر ما موند از اون لحظه تا رفتیم دانشکده. باور کنی یک شعله، یک جرقه در فکر ما زده بود که من به خصوص که این فکر رو بکنم. مرتضی زیاد فکرش نمیرسه، میگفتش که آقا ما پول نداریم این کار نمیشه.
اما سیروس مالک جوان برای تحقق آرزوهایش به این سادگی کنار نکشید و به دنبال راه چاره بود.
بعد از ظهر گفتم مرتضی من همین الان ساعت 2:30 بود، گفتم من یه سری دارم میرم اداره هنرزا ببینم چیکار میتونم بکنم. از همون دوشه مقابل دانشگاه تهران اتوبوسی گرفتم رفتم مقابل خیابان پل چوبی، پیاده شدم و پیاده رفتم تا اداره هنرزیبا رسیدم. آقای نادر نادرپورم در قسمت انتشارات اداره هنرزیبا از دوستان عزیز من شد. به نادرپور گفتم جواب نادرپور من یه همچی جریانی شده، میخوام برم آقای پهلوی ببینم راجب این صحبت کنم. گفت اشکال نداره، بذار من زنگ بزنم ببینم اگه وقتی برات بگیرم برو. زنگ زد و اتفاقا هم اون منشی آقای پلو بود، گفته بود اشکال نداره آقای مالک میتونه بیاد ببینه. با آقای پلو گفته بود. رفتم اونجا 5 دقیقه بعد به من جا در رفتم تو گادر جان پلو بود سلام عرض میکنم و انشالله سلامت خوش بشی. موضوع این است که ما این همه در صدرنی هستیم و شما همیشه در هنرستان تشریف میارید و با هم یه آقا این جریان هنر رو تشریحش بکنیم، تشویقش بکنیم، پیشرفتش بدیم. ما جایی نداریم برای نمایش کارمون. گفتش که کجاست؟ گفتم یه امجیجاری ما دیدیم اجارش نفته 400 تومنه. من دوستان دیگه هم دارم، آقای مرتضی ممیز و آقای منصور قندیز، ما 3 نفر میخوایم شروع به این کار بکنیم. من اگه ممکنه شما لطفا به ما یه وامی یه پولی داده بشه این کار رو شروع کنیم. منشی خودش رو در اداره هنرزیبا ایشون رو خبر کرد اومد تو که آقای مالک همچین وامی رو میخواد و این شما قرار بذاری که ماهانه پرداخت شه. برنم گفت آقای مالک اون کاره که دارن انجام میدین به من گزارش بدین چه کارش جا رو گرفتین اشکار کردین و شما برین قرارداد امضا بکنین، اشکار نداره، ما وامش پشتوانش با ماست، ما به شما میدیم این پولو. آقا سر از پا نمیشاختم، از اونجا در اومده من دانشکده گفتم که مرسم ممیز ما وامو گرفتیم و فردا میرم که این کاغذ رو امضا بکنم که اون سالن رو گرفته شد
و آماده سازی سالن تالار.
من با مرتضی موعظ و منصور قندری 3 نفری اولین نفری بود که رفتیم اونجا نشستیم و با هم یه جلسه ده. حتی صندلی نشستیم بشینیم، رفتیم یه تو چارپای از طبقه بالا خرج کردیم نشستیم رونا. اومدیم گفتیم آقا چیکار باید بکنیم، حالا جا داریم، از خوشحالی در خود نمیگنجیدیم، جا رو گرفتیم و با حالا قراره اینجا رو تشکیل نه چیکار بکنیم، در دیوار داره. ولی مرتضی گفت آقا ما باید پنل بسازیم اینجا، پنل های گروش کار نصب بشه. خب چه جور بسیم؟ گفتیم خب اگه پنل بخوایم بسازیم ما یه مقدار چوب میخوایم، باید بریم پل چوبی چوب بگیریم، یه مقدار گونی هم بگیریم روش بکشیم. قرار رو گشتیم، من و قندیز و مهیز نفر 200 تومن قرار شد از همه درآمدامون از این مرمرش بزنیم تا بتونیم این 200 تومن رو تهیه بکنیم. رفتیم به اتفاق چوب و با گونی ها رو گرفتیم، اومدیم اونجا ریختیم. 3 نفری شروع کردیم پنل ساختن، گفتیم اول اینجا رو درست میکنیم، پنل سازی میکنیم، اسمش هم میذاریم. منصور قندیز هم گفت ما این آرمی که میذاریم بذاریم یه کاری بکنیم. گفتم چی؟ گفت بذاریم یه دایره، ما در یه حلقه هستیم، یه مربعی هم داخلش بذاریم، یه مربع بذاریم، این بهترین آرمه برای کار ما. نمیرم ممیز یا من اینو ترک کردیم، خیلی ساده بود درست کردیم، روش هم میشیم تالار ایران. ما در حدود 1 هفته تمام این چارچوب ها رو به هم وصل میکردیم با مقداری چکش و میخ و اینا که پیدا کردیم اردیم یا خریده بودیم، اینا رو به هم وصل میکردیم و پایه میذاشتیم براش و روش گونی میکشیدیم، به صورت کنار هم میشیدیم. در عرض یه هفته ما مقدار زیادی این سالونی این کار رو درست کردیم. در جلسه بعدی که دور هم نشستیم گفتم ما چی کار بکنیم، گفتم ما که تنها نمیتونیم این کار ادامه بدیم، ما بیایم یک گروه دعوت بکنیم بیان با ما همکار بشن، یعنی در اینجا نمایشگاه به گروهی بشه.
این سه نفر یعنی مالک، ممیز و قندریز حلقه اولیه مؤسسین تالار ایران رو تشکیل میدادن و مسعود عربشایی، صادق تبریزی و روین پاکباز در ادامه فرامرز پیلاران و محمد رضا جودت به دعوت منصور قندریز به این جمع پیوستند. قباد شیوا، فرشید مسقالی، هادی حزاوی و پرویز محلاتی هم با دعوت سیروس مالک اضافه شدند و این 12 نفر مؤسسین تالار ایران نام گرفتند.
مرحوم صادق تبریزی:
دیوارهای تمام اونجا رو من اومدم دانشکده، گونیایی که رو مجسمه میکشن که خوش نشه، وقتی مجسمه میسازن گلیه گونی میکشن روش پیسش میکنن که تا فردا صبح میان خوش نشه. من دو تا توپ گونی از دانشکده بردم که اون ناظم دانشکده تا سال آخر دانشکده به من میگفت خورنده گونی، یعنی منو به عنوان سارق گونی خطاب میکرد. گونی ها رو بردیم دیگه نیوردیم. من گفتم میاریم تابلو میزنیم تموم شد دوباره میارم، ولی دیار بردیم همه رو کوبیدیم. دیوارا آجری بود، ما باید گچ میکردیم، نه وقتشو داشتیم که گچ بکنیم و هزینش خیلی میشد، در حالی که ما با همین گونی ها مجانی اونجا رو استتار کردیم آجرا رو.
فرشید مسخالی:
مرتضی بود که من دعوت کرد، گفت میخوایم بیا گالری درست کنیم تو هم بیا. ما رفتیم و منم یه تعداد کار آبسترم کار کرده بودم، کار دادم و همه دادن، قباد شیوا داد، محلاتی بود، قندریز و اینا، حتی ماها چیز بودیم، نخودی بودیم، ولی خب یه تعداد آدم دوروورشون در واقع میخواستن که گروه میشن و یه حرکتی رو ایجاد میدن، همچنین چیزی میخواستن درست بکنن.
قباد شیوا:
ما دیگه عشقمون این بود که ساعتی که گارتولی نقاشی کاری میکنیم میرفتیم گالری نمایشگاه بذاشتیم از کار خودمون، کارهای دیگرانی که میخواسته، و یه پاتو خوبی شده بود برای همه هنرمندان و هنردوستان.
افتتاحیه اولین کارنمای تالار ایران در یک شب گرم تابستانی یعنی 4 تیر ماه 1343 در زیرزمین ساختمان شماره 198 روبروی دانشگاه تهران بود. سالونی که تا یک ماه پیش در سکوت کامل به سر می برد، در یک شب مجلل نزدیک به 400 نفر از هنرمندان و روشنفکران و دانشجویان آن روزگار را در خود می دید. سیروس مالک:
دوستان داشتیم، شوهر از آقای برائینی بود، آقای رویایی بود، سیمین دانشور عزیز بود، آقای جلال رو ای بکنم بیاد بیارم اون شب بود یا نبود، خانم فروغ فرخزاد به خصوص اومد، من کارم در وعده اول شروع نمایشگاه بود، اومد جلو سلام و عرض احوال پرسی و خیلی خوشحال و خندان و خوب گفت بسیار خوشحالم شما نمایشگاه گوشید، بسیار جمع زیادی اومدن که حتی رد شدن از کنار هم دیگه جا نبود، شاید بدونم در ده 300-400 و مخصوصا در دانشگاه اون زیبا، من در دانشگاه ادبیات و علوم اینا از این آگهی های برنامه نمایشگاه و پخش کرده بودم و از دانشجویان بسیار زیادی هم اومدم به دیدار نمایشگاه، علاقمندان به هنر، پس واقعا اون شب برای گفته بودیم ساعت 7 یا 8 شب تا ساعت 10-11 شب تا 1:30 شب اینا بودن. استاد سپری دوست عزیز ما اومد، بسیار خوشحال بودیم. به هر حال برنامه بسیار خوب اجرا شد.
و در امتداد شب نمایشگاه،
شب ساعت 12:01 بود، 5 نفری نادرپور و سپری و من و مرتضی ممیز و منصور قندریز در خیابان مقابل دانشگاه خبران پله مقابل دانشگاه راه افتادیم به طرف میدان 24 اسمان، حالا اسامی عوض شده یادم نمیاد، همجور پیاده میرفتیم و جمع و گرم صحبت بودیم، سپری صحبت میکرد، نادرپور میگفت راجب نمایشگاه، راجب نقاشی اینا، مثلا سپری که در عالم شعر و در عالم نقش خودش استادی بود، توی خیابان نصرت یه کافه کوچیکی بود که سخت بگم مثل که گاراژ ما نبود، سخت کدایی هم داشت بود. ما رسیم گفتم استاد آقای نادرپور اگر اجازه بدین اینجا یه رستوران کوچیک از بریم بشیم یه غذایی بخوریم. گفتم بسیار خوب، بریم آقا. بعد من به صاحب رستوران مرد ارمنی خیلی خوبی بود، آشنا بودم، گفتم آقا برای ما یه میزی بذار ما پنج تا با هم می‌خوام دور هم بشیم. با کمال میل درست کرد، گفتم آقا غذاهای خوبم داری هرچی برای ما بیار. ساعت گفت معمولا ما میبینیم ولی به خاطر شما تا هر ساعت بخوایم باز می. ما تا ساعت 2 صبح بود که اونجا بودیم، اون شب گذشت. فردا شدیم دانشکده و سر صدای بود و دیدم دانشجو صحبت می‌کنن، بله دیشب برنامه بود اینجوری. مهندس اون منو دید و آقا بسیار کار جالبی کردیم، بسیار جالب بود، قابل ارزش بود این کار.
فرض میکنیم شما آدم مطرح و معروفی هستی و یا اینکه برند معروفی رو ساختی، میخوای از اسمت یا برندت یه زندگی جدید تولید بشه یا یه هنر دیگه ای زاده بشه یا اینکه اصلا ازش پول بیشتری در بیاری، فرقی نمیکنه، مهم ارتقای موقعیته. من رضا میکائیل زاده، مدیر عامل شرکت اوژن، میتونم مشاور شما در رسیدن به این هدف مهم باشم.
رضا میکائیل زاده، مدیر عامل شرکت تبلیغاتی اوژن. اما در فضای تقابل و مجادله های اهل قلم در دهه 40، در کنار تعریف ها و تمجید ها، نقد هایی نیز درباره آثار این نمایشگاه نوشته شد که تند و تیز ترینشان 4 ماه بعد از آن شب شلوغ به قلم آیدین آقداشلو در نشریه اندیشه و هنر بود. نقدی که چنین آغاز می شد:
اگرچه از اولین نمایشگاه تالار ایران مدتی دراز می گذارد و سخن بسیار درباره 12 تن نقاش شرکت کننده در آن راندند و مرحبا ها گفتند، حرف هنوز باقی است. شکست کارهای عرضه شده در این نمایشگاه به رغم استقبال عامه از آن، درس عبرتی است برای آن دست از نقاشان ما که بلا تکلیف میان دوراهی به شرق قدیم و غرب جدید در ماندند و گاه بر این راه می روند و گاه بر آن، و درس عبرتی است برای همه آن نقاشان ما که چشم دیدن امروز را ندارند و دلشان را به این خوش کردند که پسمانده های پیش از تاریخ و هخامنشی و ساسانی و اسلامی و قاجار را نشخوار کنند، و اگر هم بخواهند که همتی کنند و گاهی کارها را دفرم و کج و کوله کنند که محصول معجونی بشود غریب و شترگاف فلنگ، و درس عبرتی برای نقاشانی که سر از پا نشناخته در دامن آبسترو و فوویسم و فوتوریسم و کوبیسم و هر اسم دیگری افتادن و خیلی که سعی کنن تازه میتوانن مقلدین خوبی باشند.
هادی هزاوی:
اینو شما از آیدین بپرسید بهتره. فقط من برای شما اینو بگم، فراموش نکنید که بیشتر نقاشایی که اونجا بودن سنشون اوایل 20 بود، 20 سال، 21 22 23. بنابراین اگرن کار اینا کردن، درست نیست که آدم بگه که آقا اینا گیر کردن بین شواهر. درست گیر کردن. اگر یک اتمسفر خوبی بود، اگر یک اساتید خوبی داشتیم، اگر یک دولت فرهیخته‌ای داشتیم که میتونست این چیزا رو ببینه، میتونست که بفهمه که مشکل کجاست، میتونست بفهمه که از بالا نمیشه همه چیز رو اصلاح کرد، باید به ریشه یابی اینا پرداخت و از کودکستان و دبستان شروع کرد.
آیدین آقداشلو:
اون نقدی که شما میگید من نوشتم، احتمالاً بهانه‌ای شد برای اینکه من چیزی که درباره مدرنیسم اون دوره ایران منظور نظرم بود به این بهانه عنوان کردم، و اون هم نوعی از مدرنیسم بود یا اصلاً مدرنیسمی بود که در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس، و این دانشکده در حقیقت تنها جایی بود که به طور جدی هنر مدرن درش مطرح بود. استادهاش بعضیشون از دانشگاه بزار می اومدن، ولی خیلی هنر مشخص بعد از جنگ دوم جهانی رو عنوان میکرد، و این همون دوره‌ایه که هنرمندان بزرگی کارشون رو شروع کرده بودن. بنابراین یک بحث کلی وجود داشت میون نقاشی فیگوراتیو و نقاشی غیر فیگوراتیو، و بچه قالبش هم همطور که اشاره کردم نقاشی غیر فیگوراتیو شده بود.
اما واکنش ها با آن نقد تندوتیز؟
بله بله بله، واکنش داشت این که من به شدت مغضوب شدم و مثلا به عنوان نقاش آکادمیک با من مقابله شد. اون دوره دوره مقابله بود، دوره شدت برخورد بود. شما نگاه بکنید ببینید مثلا شاملو با شاعری مثل حمیدی شیرازی با چه توهینی رفتار میکنه و مواجه میشه، و این چنان معرکه‌ای بود و چنان گرد و خاکی بود که اصلا مانع عظیم میشد که جوهره کار هر هنرمند مستقلی بررسی بشه. به همین دلیل که شما در همون نقاشان گالری ایران اگر نگاه بکنید، اگه اسمشون درست خاطرم باشه، و هیچ کدومشون نقاشی رو ادامه ندادن. از خود پاکباز بگیرید تا جوده تا سیرس مالک تا قدیس که حالا زود مرد، اصلا رفتان گرافیست شدن. مثلا پاکباز نقاشی رو اصلا کنار گذاشت، در صورتی که خوب آدم خیلی با سلیقه ای بود. من نمیگم من حالا عقل اون زمانم رو داشتم، ولی حداقل جرأت اینو داشتم که یک سوالی رو مطرح کنم در بحبوحه دورانی که اینقدر دو قطبی بود و اینقدر بزن بزن بود. من در اون دوره سر نترس داشتم، برای اینکه خب به حالیم نبود که اصلا قصه این ریختی نیست. من غافل بودم ازش، من نمی‌دونستم که حزب توده قادر به راحتی یک اثری رو که ضد شورویه از گردش خرید و فروش خارج کنه، این کارها یک نویسندگی رو بخره و بسوزونه یا بندازه دور یا بذاره تو انبار. خیلی بعدها بود که فهمیدم دنیا به این سادگی نیست. خود ایدئولوژی خیلی چیره است. ایدئولوژی خیلی چیره است. و ایدئولوژی همه کاری میکنه. همه کاری میکنه. یعنی این درست و نادرسته که در ذهن من بود اصلا معنی نداره.
نمایشگاه و اتفاقای مهم در تالار ایران یکی پس از دیگری فرا رسید و گذشت. پایان سال اول فعالیت نزدیک میشد و اختلافهای نهان آشکار.
مرحوم صادق تبریزی:
یه روز ممیز اومد گفت که دو نفر که میرن پیکنیک یک شون میشه مادر خرج. گفت اون منظور چیه؟ گفت منظورم اینه که این گروه باید یه رئیس داشته باشه. شروع کردن قوره کشی. طرفدارای قندیل 3 نفر بودن، با خودش 4 نفر، طرفدارای ممیز 7 نفر بودن، با خودش 8 نفر. یکی تو 5 دقیقه آقا شد رئیس. گفتی آقا من میخوام بشم رئیس دیگه، یه چه لزومی داشت قوره کشی بکنی؟ من تنها کسی که بودم که تو اون تالار کار فروختم. کارای من با 150 تومن شروع شد. یه روز اومدم اونجا، سیروس معارف گفتش که تبریزی یه کارت فروختم 300 تومن، یعنی یه دفعه 150 تومن شده بود دو برابر. گفتم پولش کو؟ گفت پیش پاکباز. رفتم پاکباز گفتم که تابلوی که مالک فروخته پولش بده. خب ممیز گفت اینجا خرج داره، باید به اون مخارج برسونیم. قرار ما این نبود که کسی که تابلو میفروشه خرج تالار بده. اینو من به پاکباز یادآوری کردم، گفتم قرار نیست خرج رو من بدم، ولی با اینکه اگه قرار من بدم خب بقیه هم گفتن آخه بقیه کار نفروختن. گفتم من که مقصر نیستم، دیگران کار نفروختن، من که کار فروختم چرا باید بدم؟ اینجا اختلاف به وجود اومد و یه خورده ما دلچرکین شدیم از این قضیه.
اما این پایان اختلاف‌های تبریزی و ممیز نبود.
یه روز هم دیدم ممیز با خیلی حالت آمرانه و خیلی با نگاه یه رئیس به مرعوس مثلا که آره فروغ فرخزاد از کارتو خوشش اومده یه کار بهش هدیه بده. گفتم من چه هدیه بدم؟ بخره اگه خوشش اومده، همه دارن میخرن. گفت نه آخه میدونی تو کارتو خونه اون باشه خیلی برات مهمه، خونه این میرنشه کسایی میان میرن. گفتم همه اونو تو گالری هم اومدن دیگه. تو واسه هرچی ممیز گفت، گفتم ببینید تو اگه خوشت میاد که یه کار به فروغ بدی، یه کار من بخر بشه هدیه بده، ولی من هدیه بده نیستم. چون میدم حالت عناد بود، اگه دوستانه میگفت میدادم، حرفی نداشتم اصلا. گفت باشه من میخرم 50 تومن میخرم. گفتم اخیرا من کارم 300 تومن فروش رفت. خلاص اون کارم به ممیز نهید. با ممیزم اینجوری ما سرشاخ شدیم و دیدیم بهتره بیایم بیرون. ما اومدیم بیرون، من عرشه پیلارا اومدیم بیرون، قهریز ولی نیومد. قهریز وایساد تو یه نمایشگاه دیگه شرکت کرد.
و مهاجرت که گویی همیشه یکی از راه‌های جدایی‌ها و فاصله افتادن هاست.
هادی هزاوی:
در دهی به نام آرادان اونجا تدریس می‌کردم. بنابراین 3 روز در هفته من با هر وسیله بود گاهی 4-5 ساعت می‌رفتم در اون ده و برمی‌گشتم دانشکده اولان زیباد. پس به این ترتیب دیگه تماس زیادی با این گالری به اون صورتی که برم و بیام فقط نمایشگاهاشون رو گاهی میدیدم. با بعدش هم شروع کرده مسافرت های خارج از ایران.
سیروس مالک:
روزهای آخر کارهای دانشکده انجام میدادم، پروژه دیپلم هم میکشتم، فارغ التحصیل بشم و از دانشکده بیام بیرون. رفتم بلیط هواپیما تهیه کردم و کارا رو انجام شد و بعد از یک ماه دیگه در اونجا هم رفتم، بچه ها رو دیدم و با خندیز و با دوستان در دانشکده خداحافظی کردم و اومدم. تموم شد.
مدتی نگذشته بود که منصور قندریز هم نه به خواست خود بلکه به جبر مرگ روین پاکباز و محمد رضا جودت را تنها گذاشت. او در ششم اسفند ماه 1344 در حال رانندگی در جاده کرج‌چالوس به دره صعود کرد. عباس مشهدی زاده:
منصور با سرعت می آمده با ماشین خودش. خانومش لوئیس حمیدی میگه که منصور نگه دو من برم ماشین عربی. نتیجتا سه تا خانم بودن تو ماشین منصور قندریز که یکی خواهرش بود، یکی خواهر لوئیس بود و خود لوئیس. چهار نفر با این ماشین داشتن می آمدن. منصور نگه می داره، لوئیس میره ماشین پشتی، میان هرچی میان سریع میان تون میان میبینن ماشین منصور نیست. تا کرج میرسن از شمال میمدن، از کرش بر میگردن مجددن یه مسیری رو میان، میبینن مردم جمع شدن پایین تو دره رو نگاه میکنن. اینا نگه میدارن نگاه میکنن، میدن ماشین منصوره.
سیروس مالک:
تا اینکه چندی ما که در یک شرکت اینجا کار میکردم، خبری به من اومد از توی که دوستان با هم کار بود که آگه دوستی داشتی در ایران با زمان قندری. گفتم بله بله، چطور چه خبری؟ گفت ولی خبر خوشی نداره، ایشون یه تصادف شده اینا. بعد دیگه گفت بسیار ناراحت شدم، بعدم دیگه اطلاع ندارم. این آخرین خبره من داشت. تموم شد رفت.
اما تغییر نام تالار ایران به تالار قندریز.
منصور عزیز رو چشمش از دست داد، از دنیا رفت و خانم فره پهلوی اومد گفتش که این تالار رو به اسم منصور قندریز بکنی. علتش هم من نمیدونم چی شدش که گفتم به اسم قندریز بکنی. حالا میتونستم بکنن تالار ایران باشه. آقای قندریز که از اعضاش بود وسط پرانزم بذارم منصور قندریز به عنوان یکی از بانیان در این کار باشه.
اما دوره دیگر از فعالیت تالار قندریز در حال شکل گرفتن بود. از اوایل سال 1346 گروه نقاشان تالار شکل گرفت و نام‌های جدیدی به میان آمد و در نمایشگاه‌های متعدد تکرار شد. بهرام روحانی، نیکزاد نجومی، ناصر درخشانی، پروانه اعتمادی، سعید شهلاپور، فرشید ملکی و گارنیک درهاکوپیان.
جوری بگم با برادر زن آقای جودت تو هنرستان خوب یه سال از من پایین تر بود. البته من به وسیله ایشون میمدم خونه ی آقای جودت میرفتم و اینا، بعد تالار میمدیم نمایشگاهی که برگزار میشد تماشا میکردیم. بعد من با توجه به خوب فعالیت هایی که بیرون داشتم قرار شد که من با آقایون همکاری بکنم، با آقای جودت و پاکباز همکاری بکنم در زمینه گرافیک.
سعید شهلاپور:
من از طریق خانم اعتمادی که همکلاسم بود با آقای پاک آشنا شدم و کارامو که آقای پاک باز دیدن اولین نمایشگاهمو به صورت انفرادی توی تالار پنجینز گذاشتم و ادامه پیدا کرد. بعد از اون دوران در تمام نمایشگاه گروهی پنجینز همیشه کار داشتم.
و جلسات و نشست های هنرمندان در تالار.
هر 15 روز یه جلسه بود و گفتگو و بحث راجع به نقاشی و مجسمه‌سازی و هنر معاصر و هنر انواع اقسام. مثلا گل سرخی خیلی از نمایشگاه رو میومد، همیشه بحث میکرد، گفتگو میکرد. سید سلطانپور، تبریز خزائی، اینا همه میومدن. آقای رحمان حاتفی، همه اینا خیلی اونجا پیدا شد. به هر حال دیالوگ خوبی بین انواع اقسام رخ میداد. یعنی من برمان یه دونه نقاش و به آدمی که اهل کتاب و مسائل سیاسی و اجتماعی بودن، فضای تالار قندیش برای من خیلی آموزشی بود، خیلی چیز یاد می‌گرفتم.
نوجویی و کشف هنرمندان جوان و بااستعداد در زمینه‌های مختلف از اهداف تالار قندریز بود.
سعید شهلاپور:
طبعا بسیاری از شما لیست نمایشگاه تالار قندریز رو بررسی کنی از همون اول تا آخر. بسیاری از نقاش‌ها اولین نمایشگاهشون اونجا می‌ذاشتن.
گارنیک در هاکوپیان:
دوست داشتن همه‌شون نسل جوان تو تالار ایران در نمایشگاه برگزار بشه. چون خیلی هم بچه های خوب بودن، کارهای خیلی خوبی کردن اینا، واقعا نمایشگاه خیلی خوبی برگزار میکردن.
محمد رضا جودت:
مثلا فرض کنید یه روز رفتیم به دانشکده خودمون، دیم آقای موسوی ما جلو و گفت من کارهای نقاشی دارم و میخوام در تالار به نمایش بذارم. من که نمیشناختم، اون یکی دو سال پایینتر از من بود. من از کاراش رو دیدم، بیام خیلی خوشاینده، اومدم به دوستان گفتم و اونام قبول کردن. مثلا ایشون نمایشگاه اولی که گذاشت دیگه پی بود ما یک جمعی هستیم و با هم میشیم صحبت میکنیم، صحبتهای هفتگی شرکت میکرد. و
تالار ایران یا همان قندریز از همان ابتدا امکانی برای بروز هنرمندان رشته های مختلف بود. روین پاکباز، نقاش و تاریخ نگار هنر و از بانیان این تالار، روایتش از آن دوره را اینگونه تعریف میکند:
سال اولی که تالار از عنوان تالار ایرانم بود، ممیز خیلی نقش عمده رو داشت. خب هم با اهل ادب آشنایی داشت، هم مثلا با عکاسا، نمیدونم گرافیستا، دنیچه یه پیشنهادایی میکرد که مثلا پوستر به نمایش بذاریم. از سال بعدتر که دیگه اونام رفتن و فقط منو جدت میدیم، این نگاه ما به جوانها و پرستیجی که تالار پیدا کرده خیلی ها رو پیشون بود. مثلا مریم زندی اولین بار اونجا کارش رو گذاشته. نمیدارم خیلی از عکاس ها، مثلا نقاش ها غیره اینها اولین بار اونجا میامدن. ما چی کار میکردیم؟ ببینیم ما یه شکل ازشون پول نمیگرفتیم، پوستر برشون چاپ میکردیم. نمیدارم از این کارها شب اول میبینم قضیه هایی همه اینا نوشته یه صفحه دو صفحه یه بالا من میشتم. بعضی وقتا جودت میشت، بعضی وقتا کسای دیگه میسن میشت، یه موظف میبینستم. خب اینا نسبت ما یه سمپاتی پیدا کرده. و جالب اینجاست که خیلی از این دانشجوها که میامدن وقتی میخوندن میگفتن از این نوشته هاتون یه چیزی میفهمیم، از کاراتون هیچی نمیفهمیم. با این مشکلم اولو بودیم.
یکی از مهمترین فعالیت‌های این گالری که آن را از گالری‌های دیگر متمایز می‌کرد، بخش انتشارات آن بود. از مهر ماه سال 1347 تا دی ماه 1348 انتشار نشریه‌ای با نام بررسی در 12 شماره به سردبیری روین پاکباز آغاز شد. پس از آن ویژه‌نامه فصلی در هنر را منتشر کردند و این بخش مهمی از سیاست تالار در آن دوران بود. تأثیر تالار زیاد بود و این خود باعث حضور روشنفکران و منتقدین هنری می شد و قاعدتاً اعمال نظرهای فراوان.
محمد رضا جودت:
من که یادم نمیره ما آقای احمد عالی در یه سفری که از اروپا داشته بود برگشت، یه مقدار زیاد گفت من تا پوستر جمع کردم از اونجا آوردم اینو به نمایش بذاریم. همه هم که موافقت شدن و ما این کارا رو به نمایش گذاشتیم. یه روز عصر و در همین موقع آقای جلال احمد اومد تو و سلام علیک کردیم و یه دوری زد و کارا رو دید. اومد و موقع خروج گفت من میتونم الان بگم تالار شما رو درشو ببندم. گفتم خیلی معذرت میخوام ما چه کاری کردیم؟ من چقدر گفت تعداد زیادی از این، یعنی تعدادی حالا چقدر بود یادم نیست، پوسترهایی که به نواش گذاشتیم مربوط به اسرائیل و اینا نباید باشه. گفتم چشم اجازه بده ما میگم باقای پاشپز مشورت کردیم و بالاخره پوستگی رو جمع کردیم و
بالاخره آل احمد یه جور محوریت داشت دیگه و به خصوص که معلم پروانه اعتمادی هم بود دانشی تو بعضی از این مجالسی که آل احمد بود خب از ما هم دعوت میکردن اونجا رفتارش رو دیگران اونجور آقا گفتن آقا از برای من کمی کلیشاور بود ولی اون چیزی که من میخوام بگم اینه که ببین احمد عالی ازش دعوت شد بره اسرائیل کاراشو عکساشو نمایش بده خب این تو اسرائیل که بود یه سری پوستر مربوط به هواپیمای ال آل و نمیدونم جمع شده پوسترهای این پوسترها رو آورد و بعد یه سری پوسترهای دیگه ممیز جمع کرد ما اومدیم این پوسترها رو به نمایش گذاشت آل احمد اومد این گشت اینطوری زد رسید به این پوسترهای اسرائیل اومد دم در به جودت گفت اینا رو برنداریم پدری از شما در میارم مثلش کنیم در حالی که آل احمد خودش چند سال قبل اسرائیل رفته بود این دفتر آل احمد هم اینطوری بود دیگه بعد هم اون اصحار نظر شده به هنر و اینا واقعا برای ما منتظر بود از هم بزن
ارتباط با نویسندگان و شاعران باعث یک اتفاق مهم در تالار قندریز شد. کانون نویسندگان اعلام موجودیت کرده بود اما حکومت اجازه داشتن مکانی مشخص برای برگزاری جلسات را به آنها نمیداد. اسماعیل نوری‌علا
سابقه دوستی من با این رفقای نقاشمون به چندین سال قبل برمیگشت دیگه یعنی که من از سال 1341 با جودت و پاکباز و این آقای مهندس میرحسین موسوی و دیگرانی که با همدیگه چیزی رو به نام تالار ایران درست کرده بودن آشنا بودم. وقتی که کانون نویسندگان میخواست تشکیل بشه ما یه 9 نفری بودیم که ابتدا به این کار اقدام کردیم بعد هر کدوممون قرار شد بریم دیگرانی رو بیاریم به عضویت این تشکیلاتی که میخواست به وجود بیاد در بیاوریم. من رفتم سراغ رفقای تالار ایرانمون که عرض کنم جودت و پاکباز و مهندس موسوی اون اعلامیه اولیه نویسندگان رو امضا کردن برای که اونها هم دست به قلم داشتن و مطالبی رو می نوشتن. وقتی هم که تالار قندریز شد باز همچنان ما با هم دیگه همه با هم قاطی بودیم و وقتی که تونستیم اواخر 46 بود که کانون نویسندگان تو اصفهان ما اعلام موجودیت میخواست بکنه و بعد از انتخابات و غیره همه گفتن که خب بد نیست ما جلسات ماهیانهی داشته باشیم که من این موضوع رو با جودت و پاکباز در میون گذاشتم و اونها پذیرفتن. فقط تابستان بسیار گرمی بود سال 47 قرار شدش که ما عرض کنم که مقدار صندلی و میز خطابه و این حرفا و یک کولر از طرف کانون نویسندگان بخریم و در اونجا بگذاریم که در اونجا تقریبا ما تونستیم چندین ماه جلسات ماهیانمون رو داشته باشیم مجمع عمومی رو اونجا تشکیل بدیم انتخابات دوممون رو انجام بدیم.
اما مسئله مهم آن جلسات در تالار تقابل دو نگاه و دو جریان بود. محمد رضا جودت
تو تالار آقای جان احمد یه طرف قرار میگرفت روبروش آقای بهازن بود قرار میگرفت و اینا دونه دونه مسائل اساسنامه رو مطرح میکردن ما دعاشو و بعد با هم صحبت میکردن جر و بحث میکردن یادمه آقای جان احمد خیلی محتاط بود تا برخورد پیش نیاد ولی بالاخره تا یه جلسه بین این دو نفر که هر کدوم سرآمد گروهی بودن یه صحبت لفظی هم پیش اومد که خیلی جالب بود.
داریوش آشوری
آل احمد با حال از گروه انشعابیون اساس به توده بود با خلیل ملکی و جماعتی 1326 اینها اختلاف پیدا کردن با رهبری حزب توده و رهبری حزب توده حاضر نبود تجدید نظری بکنه در وضعیت و اینها جدا شدن و اولین گروه انشعابی از حزب توده بودن و بهازین و گروهی که با او بودن خب اینا همچنان وفادار به خط حزب توده بودن ولی خب آل احمد بعدا جدا شده بود و بعد با ملکی اینها حزب زحمتکشان نیروی سوم رو درست کرده بودند و اینها، و از این بابت اینها خب یه دشمنی قدیمی با هم دیگه داشتن از لحاظ ایدئولوژیک. ولی بعد بالاخره حالا بنا به مصلحت اینکه همه خب بالاخره اهل قلم بودن و مسئله آزادی مطرح بود و اینها، با هم یک جور ائتلاف گذرایی کرده بودن.
اسماعیل نوری‌علا:
ببینید اختلاف عقیده بین ماها زیاد بود، ولی هیچ کدومش اونطوری نبودش که مثلا ارکان کانون نویسندگان رو به خطر بیندازه. آل احمد خودش آمدن از روز اول گفتش که من نباشم تو جلسات هیئت مدیران و این حرفا بهتره، مگر نه خوبی خود تندخو بود و دعوایی بود و این حرفا. همیشه ما جلساتمون با تشنج به معنی اختلاف عقیده عرض کنم که ادامه داشتش. خب خود به خود آل احمد و بهازین هم گاهی سرشاخ می شدن، ولی هیچ وقت من ندیدم که هیچ کدومشون در جهت تخریب کانون عمل بکنن. هر دوتا به شدت علاقمند بودن که این کانون حفظ بشه.
روین پاکباز:
ما خوشخیالانه فکر میکردیم که اینا حالا مثلا میان اینجا یه مقدار با این کارهای ما می آشنایی پیدا میکنن، اینقدر بی تفاوت نسبت به کارا رو زد بودیم به در و دیوار، اینا میومدن اصلا نگاه نمیکردن، میرفتن سر کار خودشون. واقعا امیدوار بودیم حالا یکی بیاد انتقاد کنه بابا این چیه مذکر پاس شما گوشتی اینجا، نه اینجوری ما بی تفاوت نمیادم.
اما سازمان امنیت برای چندمین بار مانع فعالیت های کانون نویسندگان شد. اسماعیل نوری‌علا:
این مصادف شدش با مرگ آل احمد، و خب مرگ آل احمد یه ستونی رو از زیر کانون خیلی مشوش بودش و نمیدونستی مثلا دیگه از این به بعد میخوایم چیکار بکنیم و بیره، که این وسط بازی داستانه خنده داری کشنه، این فریدون تون کابونی یک کتابی منتشر کرد به نام، حالا اسم کتابم یادم نمیدونست چی، مجموعه طنزهایی بود که نوشته بود. کاری که کرده بود برای اینکه این کتاب اجازه انتشار بگیره، این آمده بود داستانها رو توی یه جلد گذاشته بود و برده بود اونجا اجازه گرفته بود. داستانها اینجوری شروع میشد: مثلا در روز منحوس مثلا سوم آذر من از خانه بیرون آمدم. کتاب که اجازه چاپ گرفته بود آمده بود بیرون، این یه ورقه تصحیح مطلب چاپ کرده بود گذاشته بود نای کتاب، مثلا نوشته بود صفحه 36 سطر 3 آذر غلط هست، 4 آبان درست است. یعنی همه تاریخ های حکومتی رو این باعث شدش که خب فریدون تون کابونی رو آوردن گرفتن بردن بندن. خب ما موندیم که چیکار بکنیم چیکار نکنیم. بهازین گفتش که خب ما یه اعلامیه میدیم علیه حکومت که چرا چیز کردید فریدون تون کابونی رو گرفتیم. اعلامیه رو که نوشتن سپانلو و بهازین رو هم دستگیر کردش سازمان امنیت، برداشتن بردنشون اون موقع زندان قزل قلعه بود.
محمد رضا جودت:
یه روز بعد که من رفتم تالار، این طبقه مالکی ما اجاره رو از اون کرده بودیم یه چیزی که آقای بود، اون آقای عطاریان منو صدا کرد گفت از کلانتری اومدن دنبال شما میگردن و میخوام شما رو ببینن. گفتم باشه. گفت کلانتری اون بگم خیابون تخصیب شدید طبعاً روبروی اون سینما بود. من رفتم اونجا رو خودم رو معرفی کردم، بعد یه افسر نگهبان بود و رفتم پیشش. گفت شیدم اینجا تالار کانون نویسندگان جلسه هش میده؟ گفتم بله. گفت دیگه اصلا به بعد نمیتونم. منم گفتم چشم. گفت پس بجه. منم اومدم بیرون و اومدم به آقای نوری‌علا اطلاع دادم که همچه جریان پیش اومده، به متاسفانه شما دیگه اونجا نمیتونی جلسه هش میده. منم قبول کردم و موضوع تموم شد. رفت.
تالار قندریز در شهریور ماه 1349 به فعالیتش در مکان اول پایان داد. این جابجایی اجباری یک ماه طول کشید و تالار قندری سرانجام به ساختمان شماره 20 در خیابان دانشگاه منتقل شد.
آقای عطاریان که صاحب این تجاره اجاره کرده بود کل ساختمانه، من صدا کرده گفت اصلا این صاحب ملک همه ساختمان چون بخواد و همه باید اینجا تخلیه کنیم. من اومدم باز دو مرتبه آقای پاشباز اینجا مسئولیت کردیم، گفتم چاره نداریم که ما تخلیه بکنیم اینجا دو. که دیگه دنبال جا میگشتیم که بالاخره زیاد از این مکان دور نباشه که بیننده از دست ندیم. در خیابان دانشگاه این ساختمان با سه طبقه بود که ما طبقه همکف رو اولش اجاره کردیم که طبقه همکفش کوچیک‌تر بود، اونو در تالار اختصاص دادیم، طبقه بالا رو دفتر کار خودمون کردیم.
مکان تالار بار دیگر تغییر کرد. زیرزمین ساختمان شماره 1 در کوچه 18 خیابان بخارست با یک نمایشگاه گروهی در بهمن ماه 56 افتتاح شد، اما برخلاف انتظارها با اقبال عامه مواجه نشد.
و بعد در این موقع دیگه ما چون می رود فعالیت کارهای معماری ساختمانی هم داشتیم غیر از کارهای گرافیک، دیگه بابت یه مقدار از طلبا و چیزایی که ما داشتیم اون یه طبقه زیرزمین و یه آپارتمان کوچیکی از طبقه اول رو از ایشون خریدیم و دیگه گفتیم باید تالار رو منتقل میکنیم اونجا. این جا به جایی ها دیگه خیلی تاثیر از نظر حالا من یک تاثیر منفی در مورد بیننده ها داشت، البته در خیابان داشت کمتر ولی در خیابان بخارست یکم بیشتر.
اما تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه فضا رو برای هر فعالیت فرهنگی و هنری تنگ کرده بود و سرانجام آخرین نمایشگاه تالار در خرداد ماه 1357 با نمایش نقاشی های داوود امدادیان برگزار شد و پس از برگزاری 99 نمایشگاه سرانجام در شهریور ماه با حضور محمد رضا جودت، روین پاکباز، پروانه اعتمادی، سعید شهلاپور و داریوش خانساریپور به عنوان ناظر آخرین جلسه تالار برگزار شد.
جلسه دیگه واقعا همه به اتفاق دیدیم شرایط مناسب نیست واقعا برای همچین فعالیتی، مخصوصا دیگه بقایای 17 شهریور هم اتفاق افتاده بود و من فکر کنم اون موقع خوب بالاخره خیلی تحت تاثیر اون جو واقعا اعتراضات مردمی بودن که ما بالاخره دیدیم صلاح نیست فعلا در این شرایط ما تالار افتتاح کنیم که بعدش دیگه ما بعد از اون نتونستیم کار انجام بدیم.
هر کدوم از راهشون جدا شد، هر کدوم لبال فضاهای کاری خودش، گارنیج یه جور، پروانه اعتمادی یه جور، من یه جور، هر کدوم یه جور. علاه یاهوی وحشی کجایی؟
امروز سرنوشت مکانهای تالار قندریز همچون اکثر مکانهای فرهنگی و هنری رها شده. محل اول در انبوهی از خاک زندگی عابران خیابان انقلاب رو به نظاره نشسته. مکان دوم در خیابان دانشگاه کم شباهت به قبلی نیست و ساختمان مکان سوم در نزدیکی میدان آرژانتین تغییر کاربری داده. در چند سال اخیر افراد زیادی در تلاش برای بازگشایی این مکان‌ها و زنده کردن یاد تالار قندریز با فعالیت‌های مشابه بودند. اما حقیقت پیش روی ماست و حیات این مکان هنری در سال 1357 به پایان رسید. بیا تا حال یک دیگر بدانی،
مراد هم بجویی. این شماره از پادکست رادیو نیست تقدیم به مؤسسین درگذشته تالار ایران: مرتضی ممیز، منصور قندریز، فرامرز پیلارام، مسعود عربشاهی، صادق تبریزی و دیگر هنرمندان. باشد که تلاش آنها توشه راه آیندگان هنر گردد. که خواهد شد ببوید ای رفیقان،
رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک پیدر آید، زیم نهمتش کاری گشاید گشاید.
این شماره از پادکست رادیو نیست در شهریور ماه ضبط و تدوین و در یکم مهر ماه 1400 منتشر میشه. اپیزود 24م همونطور که شنیدید به تالار قنریز اختصاص داشت و حامی مالی اون آژانس تبلیغاتی اوژن. بیشک این اپیزود ساخته نمیشد بدون همراهی و لطف هنرمندان و نویسندگانی چون هادی هزاوی، محمد رضا جودت، روین پاکباز، سیروس مالک، داریوش آشوری، اسماعیل نوریعلا، قباد شیوا، فرشید مسقالی، آیدین آقداشلو، سعید شهلاپور، گارنیک درهاکوپیان و عباس مشهدی زاده. ذکر این نکته ضروری است، با احترام به همه دوستان، مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاص بوده و رادیو نیست نقشی در قبال آن ندارد. تشکر ویژه می کنیم از نشریه حرف هنرمند و جناب ایمان افسریان که گفتگوی خود با روین پاکباز رو در اختیار ما گذاشتن. شما برای شنیدن گفتگوی کامل میتونید به سایت حرف هنرمند مراجعه کنید. همچنین از جناب فخرالدین انوار و سایت آرتباکس تشکر می کنیم که گفتگو با روانشاد صادق تبریزی و دو طراح یعنی قباد شیوا و فرشید مسقالی رو در اختیار ما قرار دادن. همچنین سپاسگزار محمود رضا بهمنپور، مدیر محترم نشر نظر و دوستانمان نگار گروسی، شایان شعبان، محمد معتمد، آریا اقبال، توکا ملکی، تکین آقداشلو، علی دهباشی، ماریا شاهی، مهدی دوایی، مسلم خزری و فرزانه حسینی عزیز هستیم که با کمک‌های بی‌دریغشون مسیر رو برای ما هموار کردند. منابع اصلی استفاده شده در این شماره کتاب سال تالار ایران مهر ماه 1344، کتاب تالار قندریز تجربه‌ای در عرصه اجتماعی هنر به کوشش روین پاکباز و حسن مروزی نژاد و مقاله از کاشانه تا تالار نوشته سید عمادالدین قرشی در شماره 9 نشریه آنگاه بود.
این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبان بوده و رامیار منچرزاده مسئولیت پادکست رو بر عهده داره. نگین فیروزی کارگردان این اپیزود بوده و نویسنده و پژوهشگر این اپیزود معراج قنبری است و امیر بهادر بیات او را در این بخش همراهی کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکست و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده. موشن ها کار عاطفه خدابخش و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی توسط محمد حدادی و حسین دیدبان انجام می‌گیرد.